بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
ولا وجه للفرق بینه و بین ما تقدم من بیع الفضول للمالکه الا وجوه یظهر من کلمات جماعت بعضها مختصون على بیع القاسب و بعضها مشترکون بین جمیع صور المسئله، منها اطلاق ما تقدم من النبویین لا تبع ما لیس عندک ولا بیع الا فی ملک، بناءً على اختصاص مورد الجمیع به بیع الفضولی لنفسه. والجواب عنها یعرف مما تقدم من ان مضمونها عدم وقوع بیع غیر المالک لبایعه الغیر المالک بلا تعرض فی حال وقوعه و عدمه بالنسبه الى المالک اذا اجاز، و منها بناء المسئله على ما سبق من اعتبار عدم سبق منع المالک و هذا غالبا مفقود فی المغصوب و قد تقدم عن المحقق الکرکی ان القصب قرینه عدم الرضا و فیه اولا ان الکلام فی الاعم من بیع القاسب و ثانیاً ان القصب امارت و عدم رضا بالبیع للقاسب لا مطلقا، فقد یرز المالک به بیع القاسب لتوقع الاجازت و تملک سمن، فلیس فی القصب دلالتون علا عدم رضا به اصل البیع بل القاسب و غیرهی من هذه الجهه سواءٌ. و ثالثا قد عرفت ان سبق منع المالک غیر مؤثر و منها ان الفضولی. مسئله سوم این بود که شخص فضول بیاد جنس را برای خودش بفروشه، منتها مالک بعد از این عقد بیاد و این بیع را برای خودش اجازه بکنه، آیا همچه عقدی صحیح هست یا نه؟ مرحوم شیخ نظرشون این شد که این صورت هم مثل صورتهای قبل بیع صحیحه و اگر مالک اجازه داد هیچ عیبی نداره و دلیلی برای بطلان نداریم، فقط چند وجه رو بعضی ها خواستن دلیل بگیرن بین این که بین این مسئله و مسئله های قبل فرقه، اینجا رو بگیم باطله اما در دو مسئله قبل بگیم صحیحه، که یکی یکی این وجوه رو جواب میدن. یکی از این وجوه دوتا روایتی بود که ما سابقا داشتیم، دو روایت از نبی اکرم نقل کردن که پیغمبر فرمود لا تبع ما لیس عندک ولا بیع الا فی ملک. لا تبع ما لیس عندک اختصاص دارد به بیع قاسب لنفسه، اون وقت این اطلاق داره، در عینی که خصوص بیع قاسب لنفسه را شامل می شود اما اطلاق داره. اطلاق این روایت می گوید بیع قاسب لنفسه باطله. اطلاقش یعنی چه؟ یعنی سوا اون اجاز المالک و حازل بیل نفسهی اولم یجز اولم یجز. پیغمبر فرموده است بیع مالیس اندک نکن، این نهی ارشادیست که بیع واقع نمی شود مطلقا، یعنی بیع نه برای توی فضول واقع می شود نه برای مالک واقع می شود. پس اطلاق این روایت میگوید اذا اجاز المالک باز هم بیع واقع نمی شود. این یک دلیل. از این دلیل مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه جواب میدهند. میگن اگر ما باشیم و این روایت، این دو روایت میخواد بگه برای خودت چیز مردم را نفروش که این مال به تو منتقل نخواهد شد. اگر چیزی را برای خودت فروختی، این فروختن فایده ای نداره، اثر نداره، چون لا بیع الا فی ملک. اما اگر چیزی را برای خودت فروختی ولی مالک اون چیز آمد و این بیع را برای خودش امضا کرد، از این روایت ها بطلان او استفاده نمی شود، بلکه نسبت به اون قسم روایت ساکته، پس اطلاق نداره. بیش از این روایت نمی فهماند که مال مردم را برای خودت نفروش که مال تو نمی شود و اثر نداره. اما اگر مال مردم را برای خودت فروختی و مالک آمد اجازه کرد، این دوتا روایت ساکته. میریم سراغ سایر ادله. عمومات داشتیم، سایر ادله هم داشتیم که اگر به چیزی را غیر مالک فروخت و مالک آمد اجازه کرد، معامله می شود صحیح. پس بنابراین این وجه وجهی نیست که ما بتوانیم به این وجه تمسک بکنیم. فارق دیگری که ذکر کرده ان که بین صورت سوم و صورت اول و دوم فرق باشه اینه که در صورت سوم همون مبنایی را که ما در صورت دوم گفتیم، همون مبنا را اینجا میاییم میگیم. ما میگیم بیع فضول در صورتی صحیح هست که مسبوق به منع مالک نباشه. هر کجا مسبوق به منع مالک بود، معامله دیگه صحیح نیست. و بیع قاسب لنفسه مسبوق است به منع مالک. غالبا مالک از تصرفات شخص قاسب ناراضی است و کراهت داره، چون شرط تحقق بیع فضولی عدم سبق منع مالک است. و در بیع قاسب غالبا، اگر نگوییم همه جا، غالبا شخص مالک عرض شود که راضی نیست، پس شرط صحت معامله انجام نگرفته. شرط صحت که انجام نگرفت، معامله می شود معامله باطل. از این جواب می دیم. می گیم اولا که دلیل شما اخص است از مدعاتون. بحث ما در خصوص بیع قاسب نبود. بحث ما در بیع غیر مالک لنفسه بود. حالا بیع غیر مالک لنفسه، یک مصداقش قاسب بود، مصداق غیر قاسب هم داشت. اگر بنده عقیده ام این بود که این مال مال منه، و چون عقیده ام این بود که این مال مال من است، آمدم برای خودم فروختم، اینم یکی از مصادیقشه که دیروزم داشتیم دیگه. مثل عرشبت که اون اقاله به وضیعه را خیال میکرد مالش شده در حالی که مالش نبوده. پس اولا این دلیل شما این قسم را شامل نمیشه، در حالی که مدعای ما هم این مورد اوله و هم مورد دوم. یعنی برفرض ما در مورد اول هم قبول بکنیم، مورد دوم دیگه دلیلی بر ابطالش نداریم. این اولا. و ثانیاً اون چه که از این از این دلیل استفاده می شود این که عقد مسبوق به منع نباشه. و کی به شما گفته از عقد مسبوق به منعه؟ اون چه مسبوق به منع است تصرف قاسبه، اما خود بیعی را که شخص قاسب انجام داده است، فرقی بین قاسب و غیر قاسب نیست. همون طوری که فضول اگر انجام میداد مالک اجازه میکرد صحیح بود، قاسب هم وقتی انجام داد اگر مالک اجازه کرد باید چی باشه؟ صحیح باشه. پس در این جهت لازم نیست بگیم که حتما این بابا راضی نیست، و چون مسبوق است به عدم رضا باطله. اونی که سابقا راضی نبوده از مقصوب من تصرف قاسب بوده، تحویل گرفتن سمن بوده، دخل و تصرف در مال بوده، اما اصل العقد سوا اون کان العاقد و فضولن محزن او کان العاقد و قاسبن، اصل العقد مسبوق به عدم سبق به رضا نیست، بلکه اصل العقد صالحون لأن یلحقه الاجازه و صالحون لأن یلحقه الرد. بنابراین فرقی بین این دو صورت نیست، چه بیع قصبی لنفسه باشه چه لغیره باشه، در این جهت هم فرقی نیست. جواب سومی که میدیم، جوابی که دیروز عرض کردیم، گفتیم بر فرضم بیع قاصب مسبوق به من و به نهی باشد، هر مسبوق به من ای که باطل نیست. چه وقت باطله؟ وقتی مسبوق به رد باشه. تا این کراهت و عدم الرضا اظهار نشده است، دلیلی بر بطلان نداریم. پس صرف عدم الرضا و صرف منع و نهی قبلی دلیل نمی شود که الان بگیم مطلقا معامله باطله. الان معامله متوقفه، اگر مالک اجازه کرد می شود صحیح، اگر رد کرد می شود باطل. پس این که شما می فرمایید عقد فضولی و عقد قاصب مشروط است به عدم سبقه به من و اگر مسبوق به من بود باطل، میگیم نه، اگر مسبوق به من بود باطل نیست. چه وقت باطل است؟ وقتی الحقه الرد، وقتی بعد از آنی که عقد انجام شد مالک بیاد و رد بکنه. اما اگر مالک رد نکنه بلکه بیاد اجازه بکند و امضا بکند، ولو سابق هم رد کرده بوده است، دلیلی بر بطلان همچه معامله ای ما نداریم. پس این هم عرض کنم که فارق نیست. فارق سومی که ذکر کرده ان اینه که این آقای فضول قاسب که یبیع المال لنفسه، از دو حال خارج نیست، یا واقعا قصد جدی در این معامله دارد یا شوخیش میاد. اگر قصد جدی بخواد داشته باشد، قصد جدی از این آدم اصلا متحقق نمی شود، تمشی پیدا نمی کند. چون بی را ما سابقا چجوری معنا کردیم؟ بی را گفتیم مبادلت و مالن به مالن، و به تعبیر دیگر گفتیم که مال از ملک کسی خارج شود که در مقابل مالی به ملک او در بیاد. پس در واقع دوتا مالک ها جاشون را عوض می کنن، نه این که دوتا مال ها جاشون را عوض بکنن. تا به حال این آقا مالک کتاب بود، این آقا مالک پول بود، کتاب از ملک کسی خارج می شود که پول در ملک او داخل بشود، و فضولی که یبیع المال لنفسه مالک سمن می شود، در حالی که مسمن از ملک او خارج نشده، مسمن از ملک مالکش خارج شده. پس اصلا معنای معامله اینجا تحقق پیدا نکرده، اصلا قصد جدی از این آقای قاسب سر نمی زنه. پس صورت المعامله هست. وقتی صورت المعامله بود، معامله باید بگیم چیه؟ باطله. عنایت فرمودید. از این هم مرحوم شیخ جواب میدن، میفرماین که نخیر، فضول واقعا قصدش جدیست، واقعا دارد جدن میفروشه، واقعا هم دارد مسمن را از ملک خودش خارج میکنه، منتها یک جایی تصرف میکنه. این خودش را ادعاا مالک حساب میکنه، میگه بنده مالک، و چون میگه بنده مالک قصد جدی میکنه، و لذا چونه هم میزنه بر سر سمنش، دعوا هم میکنه، داد و قال هم میکنه. بنابراین اونچه که ادعا هست در این که خودش را جای مالک حساب بکند، در این تنزیله، در این ادعاست. اما در این که واقعا قصد جدی نسبت به معامله دارد، فرقی بین قاصب و بین غیر قاصب نیست. و به تعبیر دیگر همون حرفی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تبعا لشیخشون مرحوم آقای حاج آرزای اصفهانی فرمودن و شیخ هم همین حرف را از سابق قبول داشتن، که این مثالی که بین اهل ادب معروف است که میگوین مجاز استعمال لفظ است در غیر معوض اله، این حرف حرف غلطه. مجاز هم مثل حقیقت استعمال و لفظ فی معوض اله است، منتها موضوع له لفظ دو رقم مصداق دارد، یک مصداق مصداق حقیقی و یک مصداق مصداق ادعایی. ما مرد شجاع را شیر فرض میکنیم و لفظ شیر را در خود شیر استعمال میکنیم، منتها برای شیر دو مصداق داریم، یک مصداق اونی که تو جنگل هاست، یک مصداق اونی که تو حمام میرود و تیراندازی میکند و خانش خانه مشت حسن و مشت تقی است. پس مجاز استعمال لفظ است فی ما وضع له، استعمال لفظ است در معنای حقیقی، منتها للمعنى الحقیقی مصداقان، مصداق واقعی و حقیقی و مصداق ادعایی. و لذا من یادم حضرت امام در درس می‌فرمودن که یه آقای مسخره می‌کرد، می‌گفت پس این شیر شما یال و کپال هم داره. می‌گفتن بله، شیری که یال و کپال نداشته باشد که شیر نیست، منتها ما دو رقم شیر داریم، یک شیر واقعی که یال و کپالش هم داریم می‌بینیم، یک شیر ادعایی که براش یال و کپال هم چه کار می‌کنیم، تصویر می‌کنیم. پس مجاز استعمال لفظ است. اینجا هم ما برای مالک دو مصداق داریم، یک مالک مالک حقیقی، یک مالک مالک ادعایی و تنزیلی. قاصب خودش را مالک تنزیلی فرض میکنه، ولی معامله ای که انجام میدهد معامله چیز؟ معامله جدی و حقیقی است. و ما در هر معامله ای بیش از همچه جدیت نخواستیم، حتما لازم نیست مالک مالک حقیقی هم باشه. عنایت بفرمایید. ولا وجه، و وجهی نیست برای این که بین مسئله سوم و بین دو مسئله قبل فرق بگذاریم، بگیم اونجاها صحیح هست و در مسئله سوم باطل. لا وجه للفرق بینه و بین ما تقدم من بیع الفضولی للمالک، وجهی برای فرق نیست الا این چند دلیل، الا این چند وجه، الا وجوهن، که این وجوه یظهر من کلمات جماعه، از کلمات جماعتی این وجوه ظاهر می شود، که این وجوه دو دسته هستند. بعضی ها فقط بیع القاصب لنفسه را شامل می شود، اما جایی که آدم معتقد باشد و عقیده اش خلاف باشد اونجا را شامل نمیشه، بعضیاش نه همه را شامل میشه. بعضی از اینها مختصون علی بیع القاصب و بعضها مشترکون بین جمیع صور المسئله، بایع معتقد، بایع قاصب، بیع باشد، نکاح باشد، هرچه باشد. یکی از اون ادله که مخصوص به بیع قاصب لنفسه هست منها اطلاق ما تقدم، اطلاق دوتا روایتی که سابقا نقل کردیم، که این دوتا روایت اختصاص به چی داره؟ اختصاص به بیع القاصب لنفسه داره، از جهتی مختصه و از جهت دیگر اطلاق داره. از جهت این که فقط بیع القاصب لنفسه را میرساند فیه اختصاص، اما از این نظر که حالا چه مالک اجازه بکند چه مالک اجازه نکند بیع باطل است، از این جهت اطلاق داره. منها اطلاق ما تقدم من النبویین، که فرمود لا تبع ما لیس عندک، اطلاقش بیعی که پیش تو نیست، مبیعی که پیش تو نیست انجام نده، که بیع واقع نمی شود. واقع نمی شود سوا اون اجازه المالک او لم یجزه. پس این اطلاق صورت اجازه مالک را هم شامل می شود. اطلاق معناش اینه. یا لا بیع الا فی ملکن، لا بیع الا فی ملکن، یعنی اگر غاصب برای خودش فروخ بیعی انجام نمی گیرد. لا بیع سوا اون که این بیع را مالک حقیقی اجازه بکند یا اجازه نکند. اطلاق هر دو صورت را شامل میشه. عرض شود که بناءً، البته این اطلاق هست اما موردش خاصه، بناءً الاختصاص مورد الجمیع، از نظر مورد خاصه، یعنی فقط بیع غاصب لنفسه را شامل می شود اما از نظر بطلان معامله اطلاق داره، یعنی چه این که مالک اجازه بکند چه نکند. پس از حیث اجازه ولا اجازه اطلاق داره اما از حیث مورد یختص به بیع الغاصب لنفسه. بناءً الاختصاص مورد الجمیع به بیع الفضولی لنفسه. انشالله که واضحه. ول جواب و انها، از این حرف ما جواب میدیم. یعرف و من ما تقدم، سابقم گفتیم پیغمبر فرمود چیزی که مال تو نیست برا خودت نفروش که مالکش نمیشی، معامله به نفع تو تمام نمیشود. پس بیش از این روایت پیام نداره که بابا چیزی را که مالک نیستی نفروش که مالکش نمیشی و تصرف در تو او جایز نیست. اما اگر مالک آمد بعد این معامله را اجازه کرد، روایت نسبت به او ساکته، نه نفیش میکنه و نه اثباتش میکنه. پس میتونیم با ادله دیگر اثبات بکنیم. ول جواب و انها یعرف مما تقدم، سابق گفتیم من ان مضمونها، مضمون این روایت عدم و وقوع بیع غیر المالک لبایعه، بیع غیر مالک برای غیر مالکی که بایع هست واقع نمی شود، واقع نمی شود برای بایعی که اون بایع غیر مالکه. البته بر سر غیر کلمه الف و لام داخل نمی شود، این الغیر المالک غلطه، غیر الم، ولذا اون نسخه های کلانتر همشون بدون این الف و لام هست دیگه. عرض شود که بیع غیر المالک لبایعه غیر المالک، بایعی که مالک نیست. بلا تعرض فیها، دیگه در این روایت متعرض نیست لوقوع البی و عدم وقوع البی به نسبت الالمالک ازا اجاز، نسبت به او ساکته. پس اطلاق شامل او نمی شود. نسبت به اجازه مالک ولا اجازه مالک روایت اطلاق نداره، اصلا شامل نمی شود، نسبت به این ساکته. و منها، و یکی از وجهای دیگری که به عنوان فارق بین این صورت سوم و دو صورت قبل ذکر کرده ان، دلیلی است که ما در وجه دوم گفتیم. گفتیم بعضی ها گفته ان یشترط فی صحت العقد الفضولی، یشترط عدم و سبق من المالک، بگیم همون شرط اینجا هم هست دیگه، و در غاصب سبق من مالک هست. چون سبق من مالک هست بنابراین معامله صحیح نیست. و منها، یکی از اون وجوه بناء المسئله، این که این مسئله سوم مبتنی است علی ما سبق، بر حرفی که در مسئله دوم گفتیم، که حرفی که در مسئله دوم گفتیم چی بود؟ اینه من اعتبار عدم سبق منع المالک، از این که باید مالک منع نکرده باشد سابقا تا عقد فضولی صحیح باشه. و در بیع غاصب ما غالبا مالک چه کار کرده؟ منع کرده. چون منع کرده است باید بگیم فاسده. و هازا غالبا، و این عدم سبق منع مالک، این عدم سبق غالبا مفقود فی المقصوب، در مقصوب مفقوده، یعنی عدم المنع نیست غالبا. پس چی هست غالبا؟ خود منع هست. و حالا که منع بود باید بگیم باطله. وقد تقدم عن المحقق الکرکی، دلیل این که میگیم بیع قاسب غالبا مسبوق به منع است نه مسبوق به عدم منع، دلیلمون وقد تقدم عرض شد که از محقق کرکی که ایشون فرمود ان القصبه قرینت و عدم رضا، خود قصب در قرینه است بر این که مالک نسبت به انجام این معامله چیه؟ راضی نیست و خلاصه منهیست پیشش و فیه. از این دلیل هم ما سه جواب میدیم. اولا که بحث ما در بیع قاسب لنفسه بود یا در بیع فضولی بود؟ ما گفتیم بیع فضولی سه نوعه، اما بیع برای مالک انجام میگیرد با عدم نهی، اما برای مالک انجام میگیرد با نهی، اما لنفس الفضول انجام میگیره. پس بحث ما در مطلق بیع فضولی بود و این وجه فقط کجا را شامل میشه؟ جایی که قاسب باشد و بخواد لنفسه بفروشه، و بیع فضولی که همش قاسب نیست دیگه. پس اولا ان الکلام فی الاعم من بیع القاسب، میشود غیر مالک برای خودش بفروشه قاسب هم نباشه. کجا هست که لخودش بفروشه و قاسب نباشه؟ جایی که اعتقاد دارد مالکه، در حالی که عقیده اش خلاف واقع. این اولا. و ثانیاً ان القصب امارت و عدم رضا، قصب اماره عدم رضاست نسبت به قاسب، میخواد بگد ما قاسب مالک نمیشه، اما اماره عدم رضا به اصل عقد نیست. اصل عقد مفروغ عنه، اصل عقد مثل غیر قاسب اگر اجازه مالک پشت سرش آمد معامله صحیح، اگر نیامد معامله باطل، دیگه نسبت به او مقید نیست. و ثانیاً ان القصب امارت و عدم رضا بالبیع للقاسب، میخواد بگه قاسب بخواد تصرف بکند راضی نیست، نه مطلقا، نه این که اصل البیع را راضی نباشد ولو خودش هم اجازه بکنه. خب مسلمه دیگه، وقتی خودش اجازه کرد یعنی بازم راضی نیست. پس این عدم الرضا مطلقا نیست دیگه، خیلی هم واضحه دیگه. فقط از کجا میگید که حتی چون خودش گاهی راضیه؟ خب بگیم در این حال که خودش راضیه پس ناراضیست، چون ناراضیست پس معامله باطله. پس عدم الرضا هم اگر بود فقط در خصوص قاسب عدم الرضا هست. از کجا میگید مطلق عدم الرضا نیست؟ دلیلش اینه، فقط یرض المالک، گاهی مالک راضی میشود به چی؟ به بیع القاسب. راضیست که قاسب بره بفروشه، میگه اون بفروشه من پدرشو در میارم، او بره چونه ها را بزنه مشتری پیدا بکنه، حالا که فروخ بنده اجازه میدهم و سمن را یک جا چه کار میکنم؟ تملک میکنم. همچه چیزی امکان داره دیگه. فقط یرض المالک به بیع القاسب، مالک راضی میشد که قاسب بفروشه. چرا راضی میشه؟ لتوقع الاجازه، چون این میاد اون اجازه را انجام میده و حالا که اجازه را انجام داد و تملک سمن، سمن را هم مالک عرشبت که تملکش میکنه. فلیسف القصبه، پس در قصب چیزی نیست که بگد اصل معامله از بیخوریش با عدم رضا به اصل البی، همچه چیزی ما نداریم. بل القاسب و غیر القاسب من هذه الجهه سواء، چه معتقد به مالکیت چه قاسب، اگر بیعی انجام داد هر دوش مثل همه، مالک اجازه کرد صحیح، مالک رد کرد باطل، در این جهت فرقی بینشون نیست. و ثالثا جواب سومی که میدیم، میگیم شما اول برادری خودت را ثابت بکن، بعد دعای ارث بکن. کی به شما عرض کرده از که منع سابق مانع صحته؟ میشود سابق منع کرده باشه، معامله انجام بگیره، بازم معامله چی باشه؟ صحیح باشه، چون بعدن اجازه میده. فایده نداره، ولی منع سابق مثل رد نیست. منع سابق وقتی مانع است که تا آخر اجازه ندهد، اما اگر مالک اجازه داد، منع سابق دیگه کارساز نیست. و ثالثاً قد عرفت ان سبق منع المالک غیر مؤثر، صرف این که سابقا منع کرده است مؤثر در بطلان نیست. مؤثر در بطلان رد الانه، مؤثر در صحت اجازه الانه، کاری ما با منع سابق نداریم. و منها یکی از وجوهی که به عنوان فارق بین این وجه و دو وجه دیگر ذکر کرده ان و منها ان الفضولی، فضولی یا قصد جدی دارد یا قصد سوری. قصد جدی که ازش نمیاد، قصد سوری هم که فائده ای دارد یا نداره؟ فائده ای نداره. ان الفضولی اذا قصد الى بیع مال الغیر لنفسه، وقتی بخواد مال غیر را برای خودش بفروشه، فلم یقصد حقیقت المعاوضه، معنای معاوضه را حقیقتا قصد نکرده. چون معنای معاوضه این است که سمن داخل جیب کی بشه؟ داخل جیب کسی بشود که مسمن از جیبش خارج میشه. اینجا میخواد سمن را فضول مالک بشه، در حالی که مسمن از جیب مالک خارج شده. از لا یعقل، معقول نیست دخول و احد الاوزن، احد الاوزن داخل بشود در ملک کسی که لم یخرج عن ملکه، از ملکش اون عوض دیگر خارج نشده. این معقول نیست. فالمعاوضه الحقیقیه غیر متصوره، معاوضه حقیقیه در همچه جایی اصلا تصور نداره. فحقیقته، پس در واقع داده است و گرفته، قصبی سابقا انجام داده بوده، قصب را به قصب مبدل کرده دیگه، چیزی را از مال مردم داده، چیزی را از مال مردم در حالی که صاحبش نیست گرفته است دیگه. پس حقیقت این عمل قاصب یرجع الى اعطاء المبیع، مبیع ملک مالک را اعطا کرده و اخذ سمن، و سمن را برای خودش گرفته. و اعطا و اخذ که بیع نیست، و لیس هازا و هازا لیس بیعن، این که بیع نیست. جواب میدیم، میگیم نه آقا، واقعا قصد جدی کرده، قصد بیع کرده، من تا کجا ادعا داره؟ در مالکیت ادعا داره. للمالک مصداقان، مصداق حقیقی که مالک حقیقی باشه، مصداق ادعایی که خودش مالک ادعا میکنه. حالا که مالک ادعا کرد، مثل هر مالکی جدا میاد وارد میدون میشه، چونه میزنه، تحویل میده، تحویل میگیره، خیر میده، خیر میگیره و امثال اینها. پس از این جواب میدیم. ول جواب من ذالک، مع اولا که این دلیل شما فقط بیع القاسب لنفسه را شامل میشه و بیع المعتقد را شامل نمیشه. مع اختصاصهی به بیع القاسب، علاوه بر این، ان قصد المعاوضه الحقیقیه، ما در معاوضه حقیقیه بیش از این نمیخواهیم که این مالک انجام بده. حالا هم مالک انجام داده، اما کدوم مالک ها؟ مالک حقیقی یا مالک ادعایی؟ مالک. بیش از این نمیخواهیم دیگه. ان قصد المعاوضه الحقیقیه مبنیون علا جعل القاسب نفسه مالکن حقیقی، یا این که قاسب بیاد خودشا مالک حقیقی فرض کنه، ولو این مالک حقیقی بودن حقیقتا نباشه، چی باشه؟ ادعاءن باشه. و انکان هازل جعل،
ولو خودش را مالک قرار دادن، این لا حقیقت له حقیقت نداشته باشه، ادعا داشته باشه، ولو ادعایی هم باشن، پس مالک انجام داده است دیگه. لکن المعاوضه، اما معاوضه انجام گرفت، یعنی قصد جدی به معاوضه هست، اما معاوضه با کی انجام گرفته؟ با مالک ادعایی. لکن المعاوضه مبنیه علی هذا الامر الغیر الحقیقی، معاوضه ای که مبنی است بر معامله با مالک ادعایی، خود معاوضه حقیقی است، حقیقتا معاوضه انجام گرفته، اما این معاوضه حقیقیه با کی انجام گرفته؟ با مالک غیر حقیقی، بلکه با مالک ادعایی، و این لطمه اینه میزنه. بنابراین فهازه المعامله لکن المعاوضه المبنیه، معاوضه ای که مبنی است بر جعل غاصب خودش را مالک علی هذا الامر الغیر الحقیقی، این معاوضه مبنی بر امر غیر حقیقی، این معاوضه حقیقیتون، معاوضه حقیقی است. نظیر مجاز ادعایی در اصول که عرض کردیم استعمال لفظ فی ما وضع علیه هست، فقط برای معنا دو مصداق پیدا کردیم، یکی مصداق واقعی، یکی مصداق ادعایی. نه لو با اهل نفسه، بله اگر بفروشد و خودش را مالک فرض نکنه، در حالی که خودش را مالک فرض نکرد بخواد بفروشه، این معامله صحیح هست یا باطل؟ وقتی خودش را مالک فرض نکرد باید بگیم باطله، چون بالاخره معاوضه باید بین مالک و مالک انجام بگیره، خب بین این آقا و مالک اصلی که واقع نشده، خودش هم که مالک واقعی فرض نکرده، پس باید بگیم این معامله چیه؟ باطله. نه بله، در این صورت معامله باطله. لوبا علی نفسه، اگه برای خودش بفروشه، اما من دون بناء علی ملکیت المسمن، خودش را مالک مسمن فرض نکند، یا فرض کند ولا اعتقاد له، یا عقیدهش این نباشد که مالک مسمنه، چون دو مصداق داشت دیگه، گاهی معتقد بود مالک مسمنه، گاهی خودش را فرض میکرد مالک مسمن. پس اگر فرض نکند خودش را مالک مسمن و معتقد نباشد به مالکیت مسمن و در این حال جنس را به خودش بفروشه، کانت المعاملت و باطله، در این صورت معامله باطله، غیر واقعت له، نه برا خودش واقع می شود چون که خودش رو مالک فرض نکرد، و نه برای مالک واقع می شود چون قصد مالک نکرد بلکه قصد خودش را کرد. این معامله غیر واقعت له ولا للمالک. چرا؟ لعدم تحقق معنی المعاوضه، اصلا معاوضه اینجا صورت نگرفته، ولذا ذکرو، و چون اگر سوری باشد این مسئله را گفتن، ولذا ذکرو انهو لوشترا به مالهی لغیرهی شیعا، اگر برود 100 تومن از مال خودش بدهد و این 100 تومن را برای حسن آقا کتاب بخره، این معامله صحیح هست یا باطل؟ بنده 100 تومن از جیب خودم بدم برای حسن آقا کتاب بخرم، این معامله صحیح هست یا باطل؟ اگر برگشتش این باشد که بنده این 100 تومن را هبه کردم به حسن آقا و از 100 تومن حسن آقا این کتابا خریدم، معامله صحیح. اما اگر 100 تومن تا آخر مال من باشه و کتاب بخواد در مقابل 100 تومن من به ملک حسن آقا در بیاد، در نمیاد دیگه، چون کتاب به ملک حسن آقایی داخل می شود که 100 تومن از ملک او خارج شده باشد، از ملک او خارج نشده، از ملک کی خارج شده؟ از ملک من. ولذا فقها گفتن که لوشترا به مالهی لغیره، اگر با مال خودش برای غیر خودش چیزی را بخرد، بطله، این خرید باطله، ولم یقع لهو، این خرید برای اون آقا واقع نمی شود، برای خودش هم واقع نمی شه. چرا برای خودش واقع نمی شود؟ چون قصد معامله جدی نداره. وقتی قصد معامله جدی نبود دیگه نقل و انتقالی نیست دیگه. ولا لغیرهی والمراد، مراد اینه که ما لو قصده تملک الغیر للمبی، غیر که حسن آقا باشد مالک مبی بشود به ازای مال این آقایی که خریده است. حالا بعضی ها گفتن وقتی اینجا باطل بشه صورت اول هم باطله، عکس مسئله. میگیم نه، بین اینجا و اونجا فرقه. قاسب خودش را به جای مالک فرض میکنه، وقتی به جای مالک فرض کرد معامله میشود صحیح، اما اینجا دیگه فرض کردنی نیست دیگه، خودش هست دیگه. وقد تخیل بعض المحققین ان البطلان هنا، در شراء وقتی باطل باشد یستلزم البطلان للمقام، اون صورتی را هم که ما گفتیم باید بگیم باطله. و هو ما لو باع مال غیرهی لنفسه، مال غیر را برای خودش بفروشه. لأنه عکسو، چون این عکسه. میگیم نه، عکس مسئله کجا بود؟ فقط یک مورد بود. کجا بود عکس مسئله؟ عکس این مسئله شرا، جایی که نخواد خودشو مالک حساب بکنه، همینجور بخواد معامله انجام بده، اون عکسشه. پس مطلقا عکس نیست، عکس جاییست که خودش را مالک حساب نکنه، و الا وقتی خودش را مالک حساب کرد دیگه عکس نمیشود. وقد عرفته، و شما سابقا دانستید که عکس مسئله این نیست. عرض میشود که وقد عرفته ان عکسه هو ما اذا قصد تملک سمن، قصد تملک سمن بکند، اما من دون بناءن، بنا نگذارد که مالک مسمن باشه و معتقد نباشد که مالک مسمن باشه، صورتاً بخواد انجام بگیر بده. من دون بناءن ولا اعتقاد لتملک المسمن، اما در اینجا اینطور نیست دیگه. لأن المفروض الکلام فی وقوع المعامله، چون فرض ما این است که میگیم اگر مالک اجازه داد معامله واقع میشه، پس ارکان معامله محقق شده. ارکان معامله کی محقق میشه؟ وقتی یا خودش معتقد باشد مالکه، یا بنا بگذارد بر مالکیت خودش، نه اینکه بنا نگذاره. لأن المفروض الکلام فی وقوع المعامله للمالک ازا اجاز. خب مسئله دیگر، این آقای مالک که میاد اجازه میکند، چی را اجازه میکنه؟ وقوع البیع للفضول را اجازه میکند یا وقوع البیع خودش را اجازه میکنه؟ برای خودش اجازه میکنه دیگه. خب برای خودش که واقع نشده، برای فضول هم که تحقق، چی را میخواد خلاصه این اجازه بکنه؟ و منها ان الفضولی اذا قصد البیع لنفسه فان تعلقت اجازت المالک به هاذا الذی قصده، به معامله برای فضول بخواد اجازه تعلق بگیره، اذا تعلقت اجازت المالک به هاذا الذی قصده البایع، این کان منافیان لصحت العقد، این با صحت عقد منافات داره، اجازه به چیزی تعلق گرفته است که اون مالکیت کی باشه؟ فضول باشه و قاسب باشه، نه مالک. لأن معناها، معناش این است، هو سیرورت و سمن لمالک المسمن، به اجازت این مالک مسمن، در حالی که بیعی که انجام گرفته است لکی انجام گرفته، پس باید این سمن هم به ملک کی داخل بشه؟ به ملک فضول. و ان تعلقت به غیر المقصود، اما اگر اجازه به مالکیت خودش برگرده، به تعلق العقد به خودش برگرده، اون را فضول انجام نداده بود دیگه. پس بنابراین بین مجاز و بین منشأ فرق است دیگه. و ان تعلقت الاجازه به غیر المقصود، به غیر اونی که مقصود فضول بوده است، باید عقد جدیدی بیاد، کانت به عقد مستعنف، این عقد مستعنف است، لا امضاء لنقل الفضولی، نه این که نقل فضولی را اجازه بکند. فیکون و نقل من المنشه، اون چرا که منشه ایجاد کرده است اون اجازه داده نشده است، و اون چه که اجازه داده شده است فضول انشاء نکرده. فیکون و نقل من المنشه غیر مجازن، اون چرا که منشه نقل کرده است اجازه داده نشده مجاز نیست، و اون چرا که اجازه داده شده است منشأ نیست نه منشأ نیست. اینجا اگر منشأ می نوشتن بهتر بود دیگه. فیکون و نقل من المنشأ غیر مجازن و المجاز غیر منشأ، اون چرا که اجازه داده شده است انشاء نشده بود. این اجازه برای کی داد؟ برای خودش داد و انشاء برای خودش نشد، انشاء برای فضول شد دیگه. والمجاز و غیر منشئن. وقد اجاب عن هذا مرحوم محقق قمی فی بعض اجوبت مسائله به ان الاجازت فی هذه السوره مصححتون، که انشاءالله فردا میخونیم. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.